أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام به اینجا منتهی شد که در حکم نماز جمعه در زمان غیبت، اگر فرض کردیم که در مرحله ادله اجتهادیه به یک نتیجه خاصی نرسیدیم، به خاطر اینکه بین ادله تعارض بود، بین روایات تعارض بود و رای حل برای تعارض جمع بین متعارضین یا متعارضات وجود نداشت، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل عملی. اگر نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در این مسئله فرعیه که حکم نماز جمعه در زمان غیبت باشه چیه؟ خب همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، اگر در اینجا در این مورد شک که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه هست، اگر در مورد شک استصحاب قابل جریان باشد و مشکل نداشته باشه، با استصحاب حکم ثابت میشه. ولی اگر استصحاب جاری نشد، اون وقت باید ببینیم اصل دیگه‌ای که در این مورد جاری می شود چه اصلی است، آیا براءت یا اشتغال. این هم از اینجا که ترکیب بین استصحاب و اصول دیگه هم از اینجا پیدا شده که با توجه به اینکه استصحاب مقدمه بر اصول دیگر هست، اصول عملیه دیگه هست، اون حساب تعبیر معروف اینه که استصحاب فرش الاصول هست و فرش الامارات. اگر اماره نبود، استصحاب موضوع داشت، طبعا با استصحاب مشکل حل میشه. اگر استصحاب مشکل داشت، نوبت به اصل عملی میرسد. روی حساب در مرحله اول باید ببینیم آیا استصحاب اینجا میتواند کاری انجام بدهد، ما را به نتیجه تعیین حکم مسئله برساند یا اینکه نمیشه. خب استصحابی که در اینجا جاری میشه، تقریب استصحاب اینه که لا اشکاله که نماز جمعه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا زمان بست ید ائمه معصومین علیهم السلام وجوب تعینی در اقامه داشت، وجوب تعینی داشت. ما نمیدانیم که بعد از اون زمان که زمان عدم بست ید معصومین علیهم السلام هست، وجوب تعینی دارد یا وجوب تعینی ندارد، یا حتی اگر در زمان حضور معصومین هم ممکنه گفته بشه وجوب ولو بست ید هم نداشتن، وجوب تعینی به تبعیه داشت ولی قابل تحقق در خارج نبود به خاطر ظلم ظالمین. حالت یقینی را زمان حضور امام معصوم علیه السلام بگیریم، بگیم نمیدونیم در زمان غیبت، غیبت امام علیه السلام، آیا وجوب تعینیش باقی است یا وجوب تعینی باقی نیست. علایالن تقریب استدلال اینه که ما یک زمانی داریم که میتوانیم به صورت قطع و یقین به او اشاره بکنیم که در اون زمان وجوب تعینی داشته، بعد از اون زمان شک داریم که آیا اقامه وجوب تعینی، اقامه نماز جمعه وجوب تعینی دارد، به همون حال باقی هست یا به اون حال باقی نیست. این تقریب استدلال به استصحابه که در کلمات قائلین به وجوب تعینی صلات الجمعه فی زمان غیبه هم این استدلال اومده. یکی از ادله اونها برای اثبات مدعا همین استصحاب هست. آیا استصحاب اینجا جاری میشه با این تقریب که یقین به حدوث داریم، شک در بقای حکم سابق داریم، استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ موضوع استصحاب، مورد استصحاب همونطور که توضیح داده شد در تقریب، خود این حکم هست، یعنی وجوب تعیینی اقامه صلات الجمعه که ما این یقین به حدوث در او داریم به شک در بقا. استصحاب را در نایه عدم الاشتراط و اینها جاری نمی کنیم، استصحاب را در خود این حکم جاری می کنیم. آیا این استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ به این استصحاب اشکال شده، اشکالاتی شده در کلام مرحوم صاحب جواهرم متعرض استدلال به استصحاب شده و از این استصحاب هم بله اشکالاتی به این استصحاب کردن، ولی حالا چند تا اشکال دارن، ولی عمده اشکال اساسی که در کلام صاحب جنبل هست عبارت از اینه که اینجا در حقیقت استصحاب جاری نمی شود چون از موارد تبدل موضوع هست، از موارد تبدل موضوع هست، حالا با توضیح بیشتر، یا احتمال تبدل موضوع وقتی وجود داشته باشه دیگه استصحاب جاری نمی شود. تعبیر صاحب جواهر در اون عبارتی که ثانیاً فرموده اینه که این حکمی که متیقن هست، شما میگید ما یقین به حدوث این داریم، این حکم در موردی وارد شده که اونها، اون حاضرین، مکلفین واجد شرط بودن، یعنی نماز جمعه‌ای که اونجا اقامه میشد نماز جمعه‌ای بود که خود معصوم علیه السلام اقامه میکرد یا به اذن خاص امام معصوم بود. نسبت به افراد واجد شرط یقین وجوب تعیینی نماز جمعه وجود داشت. اون که مورد شک ما هست اینه که افرادی که دسترسی به معصوم ندارن، به اذن از معصوم نگرفتن، در این ظرف که یا معصوم بله حاضر هست ولی بستیت ندارد، یا معصوم حاضر نیست و غائب هست در زمان غیبت امام علیه السلام، ما نسبت به این مکلفین میخواییم ببینیم که آیا وجوب باقی هست یا وجوب باقی نیست. خب اینجا موضوعی که یقین به حکم در اون موضوع داریم، اون موضوع متبدل شده. در این موارد که موضوع متبدل شده نمیشود استصحاب را جاری کرد. یقین به حدوث داشتیم به ملاحظه این که واجد شرط بودن، نسبت به فاقد شرط ما شک در بقا داریم، خب موضوع که حفظ نشد. این یک اشکال که این اشکال در حقیقت حاصل این اشکال همین اینه که در جریان استصحاب بقای موضوع شرطه، تبدل موضوع مانع از جریان استصحاب هست. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که در خود این اشکال میشه یا جوابی که از این اشکال داده میشه در امثال این موارد اینه که بله در جریان استصحاب بقای موضوع و عدم تبدل موضوع شرط هست، ولی منات در بقای موضوع و عدم تبدلش و عدم تغییر، منات در اون نظر عقل نیست یا عنوان وارد در دلیل اون حکم نیست، بلکه منات در بقای موضوع و عدم تبدلش نظر عرفه. به حسب نظر عرف به تعبیر مرحوم آخون، با توجه به مناسبات و حکم و موضوعی که عرف هم اعمال میکنه، ما باید نگاه بکنیم ببینیم موضوع حکم چه چیزی بوده. اون موضوعی حکمی که عرف از خطاب متوجه میشه، اون موضوع اگر در نظر عرف باقی باشه استصحاب جاری میشه، ولو به دقت عقلیه اون موضوع باقی نمونده بلکه تغییر در حالت او شده. خب برای اینکه این جهت را ما تشخیص بدیم، نگاه به خودمون ادله میکنیم. مثلا در همون مثال معروف نجاست ماهی متغیر، زوال، اگر آبی که تغییر پیدا کرده است در عهد اوصاف ثلاثه، زوال تغییر به نفسهی پیدا بشه بدون اتصال به معتصم و کل و اینها، یا این نجاستش باقی است یا باقی نیست، در خود دلیل اومده که الماء اذا تغیر ینجس. ولی این را که عرف در این مورد موضوع حکم به حسب نظر عرف در این مورد ذات ما هست، تغییر ولو دخالت در ثبوت حکم دارد، ولی دخالت تغییر در ثبوت حکم از باب حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقلیدیه. یعنی تغییر علت برای ثبوت حکم میشه، نه اینکه موضوع حکم الماء المتغیر به وصف کونه متغیرم باشه. موضوع ما هست، تغییر حیثیت تعلیلیه هست. خب اینجا با توجه به اینکه موضوع ذات ما هست، این ذات ما الان بعد زوال تغییر، ذات ما که موجوده و وصف او که تغییر باشه عوض شده. ذات ما که موجوده، ذات ما که موجود بود استصحاب در اون مثال نجاست ماهی متغیر جاری میشه. خب اینجا هم در همین مورد ممکنه گفته بشه که در اینجا اونی را که بله مکلف اون موضوع تکلیف هست، یعنی مکلف به تکلیف اقامه نماز جمعه هست، مؤمنین حاضر در اون زمان هستند، عنوان کلی مؤمنین که منطبق بر مؤمنین در اون زمان میشد. مؤمنین بعد در اون زمان مکلف به انجام نماز جمعه بودند. نمیدانیم این تعلق تکلیف وجوب اقامه صلات الجمعه به کل مؤمنین به عنوان این که مؤمن هستند، به عنوان این که غیر مسافر و غیر مرعا و غیر مریض هستند، اینها این تکلیفی که برای اینها ثابت شده، این تکلیف باقی هست برای بعد از این زمان یا تکلیف باقی نیست. تبدل موضوع واقعا شده است، به دقت عقلیه تبدل شده. اونا یه وصفی داشتن که فعلی ها مورد شک اون وصف را نداره، ولی این تبدل به تغییر در چیزی هست که به حسب فهم عرفی اون چیز از مقومات نیست، از حالاته. وقتی که به حسب فهم عرفی از حالات باشه، روی حساب نمیشه مانع جریان استصحاب بشه. جوابی که در امثال این موارد میدن اینه، منتها این کلیت این جواب لا اشکال در این، ولی از جهت تطبیقی کجاها بله این قید در نظر عرف از حالات هست در یا و کجاها از مقومات هست به حسب موارد مختلفه. در خصوص این مورد ممکنه کسی بگه که این اونی که عرف در این موارد میفهمی از این خطاب و اینها، احتمال این جهت رو میده که عرف این خصوصیت دست با توجه به ادله دیگه‌ای که مثلا در مورد نماز جمعه هست و اینها، حداقل اینها باعث احتمال این جهت میشود که در نظر عرف موضوع ذات مکلفین واجد شرط نباشند، واجد مثلا قدرت و غیر مریض و غیر مسافر نباشند. احتمال این که موضوع در عرف این احتمال رو هم بدهد، دیگه بقای موضوع احراز نمیشه دیگه. در اینجا این که دست برای نماز جمعه از طریق خود با توجه به خطاباتی که هست فهم عرفی این باشه که نماز جمعه در صورتی بر مؤمنین واجب هست که از نماز جمعه منعقده از ناحیه رسول الله، از ناحیه امام معصوم یا به اذن امام معصوم هست که موضوع وجوبه. احتمال این هم که داده بشه طبعا احراز حالت، یعنی احراز حالت بودن نشه، بقای موضوع محرز نیست. بقای موضوع که محرز نشه استصحاب جاری نمیشه. اگر کسی بخواد استصحاب را در جواب اشکال اول بگه جاری میشه، باید ادعا بکنه که نه به حسب نظر عرفی یقین و قطع به اینه که هیچ دخالتی نداره. این هم البته ممکنه که این ادعا رو بکنه، ولی نمیشه مثلا کسی این ادعا رو کرد که از مجموعه ادله ما این معنا رو استفاده میکنیم، نمیشه، بالاخره برهان برخلاف نداریم، ولی به وجدان با مراجعه به ادله اینطوری که این احتمال در نظر عرف هم پیدا میشود. وقتی پیدا شد دیگه جای جریان استصحاب نیست. این اشکال اول. بله، حالا این یه اشکال دیگه، حالا این یه اشکال اساسی، یه اشکال هم اینجا بله ممکنه بشه که اصلا این که نماز جمعه در زمان حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم یا امام معصوم اند بستلیت وجوب تعینی داشت یا وجوب تعینی نداشت، کسی در اصل وجوب تعینی اشکال بکنه، اصل وجوب تعینی اشکال بکنه، اون که مثلا از مرحوم امام نقل میشه که ایشون هم مثلا تردید در این جهت داشتن که اصلا در زمان غیبت وجود در زمان حضور اند بستیت هم وجوب تعیین داشته باشه، ولی این قسمتش در حقیقت این قسمتش این اشکال از این ناحیه قابل اعتنا نیست، به جهت اینکه در نسبت به اصل وجوب تعینی با توجه به ادله‌ای که در اون نسبت به زمان بستیت معصومین علیهم السلام لا اشکال در او از مسلمات در شریعت که نماز جمعه این مسئله به اصل این که نماز جمعه در از واجبات تعینیه در صلات در روز جمعه هست، نه واجب تخییری مجرد افضلیت نیست بلکه مؤاخذه بر ترک هست، لا اشکاله در این. حالا که منتها این که بله اشکالی که در کلام از مرحوم امام نقل میکنن مثلا این که این به صورت واجب تعینی بعید بشه، بعید به خاطر اینکه لازم این حرف اینه که همه مردم مثلا ملزم به انجام بشن، این مثلا عملا اینطور نبود که همه مردم از همه نواحی بیاین، یا از باب توضیح بیشتر کسی بگه که اینجور وجوب تعینی که از دو فرسخی مردم بیان در این شرکت بکنن، این تکلیف مستلزم مثلا حرج نوعی بر مکلفین هست، اینا تکالیف شرعی معهود نیست که در مورد اونها یه تکلیف مستلزم حرج نوعی جلب بشه. خب اینا ممکنه یه توضیحات اینجوری هم بیاد برای تقریب اینکه نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیین نداره، ولی این برخلاف مسلمات بین فریقین که نماز جمعه وجوب تعیین داره. این جهات هم که عملا شرکت نمی کردن، خب این واجبه مثل بقیه واجبات اون افرادی که شرکت، یه قسمت از مردم که به خاطر محضور شرکت نمی کردن جز افراد مستثناها بودن، مثلا کبیر و اینها، افراد مسن و اینها جز مستثنیات بودن دیگه، یا مریض جز مستثنیات بودن، اون مواردی که مطر مثلا، خب یکی از چیزایی که موجب استثناء میشد مطره، از این روایات مطر و اینها شبیه این ممکنه کسی استفاده بکنه که اون مواردی که از سنخ مطر هست اون عذرهای اینجوری هم مانع از وجوب میشه، ولی این باعث نمیشه که ما اصل وجوب تعینی رو به صورت فل جمله برای کسانی که هیچ عذری ندارن، حتی عذر در حد مطر هم ندارن، اونو بگیم انکار بکنیم، بچه برای انکار نیست، برخلاف تسالم اصحاب دیگه. کجا؟ دیگه خصوصیت چیز، بله احتمال این که بگیم که این نه، این که نماز جمعه نه، تعبیرش اون که لازمش اینه که این بود که همه مردم شرکت بکنن و حال این که شرکت نمی کردن، اینجور حداقل یک عده خاصی شرکت می کرد. نه اینو در از نه اینا از فرمایشات مرحوم امام نیست. عرض کردم برای توضیح بیشتر ممکنه کسی بگه که این اون تکالیف اینجوری هر روز جمعه، اونم هر روز جمعه همه مردم هر روز جمعه بدون اینکه یک قضیه خاصی باشه، یه بحران خاصی مثلا در جامعه اتفاق بیفته، در حالتهای عادی هم همه مردم بدون اینکه هیچ جهدی باشه بیان شرکت بکنن در نماز جمعه از دو فرسخی اون مسافت را طی بکنن، این مثلا فی حد نفسی یا تکلیف حرجی به معنای حرج نوعی هست، نه حرج، نه اینکه حرج از راه حرج شخصی وارد بشن که دائم مدار وجود حرج باشه، نه حرج نوعی، تکلیف اینجوری هم معهود در شریعت نیست، چیزی که موجب حرج نوعی هستم. بنابراین که در بحث حرج اینها مستفاد از ادله غیر از رفع حرج نوعی، حرج شخصی، حرج شخصی هم باشه که اونم قابل به بعضی ها به بعضی از ادله استدلال کردن. حالا مقصود این که این که ما در اشکال به استصحاب اصلا در یقین به حدوث اشکال بکنیم، بگیم وجوب تعینی اصلا در هیچ زمانی وجوب تعینی نداشت تا شما بیاید اشکال بکنید، این که از صدر اسلام تا کنون در میان، چه در میان عامه چه در میان خاصه، کسی در این قسمت اشکال نکرد، بلکه برداشت همه در این قسمت اینه که در زمان خود رسول الله وجوب تعینی بود. خود این نشون دهنده ثبوت این حکم بالقطع و ضروره در شریعت هست، در ذهن همه بود، اونایی که بله در بقای وجوب اشکال کردن، در وجوب اقامه در زمان غیبت، در زمان عدم حضور امام مناقشه کردن، اختلاف کردن، ولی کسی نسبت به اون وجوب تعینی در زمان حضور به بستیت معصومین علیه السلام مناقشه نکرد. این مناقشه نکردن نشوندنده اینه که از واضحات و بدیهیات شریعت، از امور
حضور اندل اقامه رو میدونستن، چون اقامه رو بحث کنیم که واجب است یا نه بحث بی ثمریه، چون بستیت هست، حضرت هم خودش
نه در همین ده.
نه ولی حضور مکلفین این جای بحث داره و تسلم بحث
نکردن،
چون حضور اندل اقامه معصوم واجب بوده.
نه دیگه، مقصود اینکه وجوب تعینی، وجوب تعینی که همونی که قول اول میگفت، اونی که قول اول میگفت دیگه، مثل مرحوم شهید ثانی میخوان بگن دیگه، فرمودن که که وجوب تعینی داشت، همونطور که در زمان رسول الله به زمان بستیت معصومین علیهم السلام وجوب تعینی داشت، هم در اقامه و هم در حضور، لزوم حضور به شرکت کردن مردم در نماز جمعه، همون ادامه داره در زمان غیبت دیگه، حرف مرحوم شهید ثانی این بود دیگه، هر دو جهت وجود
مثلا بفهم اقامه برای کل مکلفی ولو بلا اذن دیگه زارن،
بله بله بسیار مطلق،
لذا خب اونا یه قول که اجماعی نیست که
این نه اصلش مستن. میگم اصلش را میگم، اصل میگم اون نه اینجور چیز کردن، اینکه اجماعی نیست، از بقاش اجماعی نیست، اونی که عرض میکنم اینه که اون ثبوت این حکم در زمان اول یقین به حدوث، در شما اشکال در اینجا از ناحیه یقین به حدوث بود، یقین به حدوث اگه کسی اشکال بکنه باید بگه که در زمان رسول الله اقامه وجوب تعین، اقامه نماز جمعه به حضور وجوب تعینی نداشت، نهایتش اینه که مثلا یه افراد برای همه مکلفین نبود، از باب مثلا واجب کفایی یک گروه خاص، یک گروه معتنابی باید شرکت بکنن، نه در همه
شرکت، شاید بگیم وجوب تعینیه ولی اقامه شد کسی
میگه همین نسبت به اقامه دیگه، اقامه اینکه وجوب ده اقامه در زمان رسول الله وجوب تعینی دار، اینکه لا اشکال داره، این همین عرض میکنه از مسلمات، نه حضورش محل شبه بود، لزوم الحضور علی تقدیر الاقامه، نه اصل این که اقامه نماز جمعه لازم هست، اصل این که نماز جمعه در یک فریضه در روز جمعه فریضه خاصی هست، اون که در همونی که مضمون صحیح زهره بود، در روز در طول هفته 35 نماز، روز جمعه یک فریضه، یکی از اونها یه فریضه خاصی است که در روز جمعه باید انجام بشه، و این مضمون که نماز جمعه وجوب دارد در روز جمعه، این فریضه پنجمین فریضه مثلا صلات ظهر، صلات در روز جمعه است، عند الزوال اونم نماز جمعه. این مطلب از مسلمات و از واضحات پیش فریقین هیچ کسی در اون هم مناقشه نکرد. در این اموری که در نظر قاطبه مسلمین و یا به خصوص در نظر فقهای اصحاب و مورد تسالم و مورد اتفاق قرار گرفته، این نشون میده که این از امور ثابته در شریعت هست و ثبوتش میشه از ضروریات. روی این حساب بله احتمال مقابل او قابل اعتنا نمیشه دیگه. این اشکال که در حقیقت بله از جهت یقین به حدود این حالا با جز اشکالات نیورده، ولی اشکال اول همون اشکال صاحب جواهر هست که اینجا از موارد تبدل موضوع هست. زائد بر این اشکالات دیگه هم به جریان استصحاب شده که بعضی از اینا در کلمات مرحوم آقای قویی هم هست. حالا از اینجا به خصوصی اومده، در بعضی از اشکالات هم در جاهای دیگه در اومده به صورت قاعده کلی. اشکال دوم اینه که استصحاب را ولو ما یقین به حدوث را و شک در بقا داشته باشیم و موضوع هم به حسب نظر عرف باقی باشد، ولی استصحاب در اینجا استصحاب در شعبه حکمیه است، در بقای حکم در شعبه حکمیه شما دارید استصحاب میکنید و این محل اشکاله. اینجا مرحوم آقای خوبی فرموده خب بنابر مسلک ما که استصحاب را در شعبهات حکمیه به قاعده تعارض جاری نمیدانیم، اینجا استصحاب نمیتونه برای ما حکم را اثبات بکنه. تو استصحاب میشه در استصحاب در شعبه حکمیه. بله اگر کسی استصحاب در شعبه حکمیه را جاری دانست که مشهور قاعده به جریان استصحاب هستن، اشکال دوم دیگه وارد نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم و مناقشه سوم اینه که مرحوم آقای خویی در اون بحث استصحاب در شعبه حکمیه اونجا فرمودن که اگر ما از این اشکال تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جر به نحو وسیع از این اشکال تعارض هم رفعیت بکنیم، قطع نظر بکنیم، تسلیم بشیم که تعارضی در کار نیست، ولی استصحاب در شعبه حکمیه در جای جاری می شود که حکم انحلالی نباشه به عدد افراد، به عدد افراد انحلالی نباشه، ولی در احکام انحلال اگر حکم انحلالی باشد استصحاب جاری نمی شود. روی نصاب فرموده در مثال حیض که زن بله خون حیض می دید، ولی خون حیض تمام شده الان پاک شده ولی غسل نکرد، خب اینجا در این مورد وجه حائض حرام بود، حرمت وجه حائض در زمان وجود دم حیض، اونجایی که خود حیض هنوز محقق هست دم وجود داره این متیقن هست، ولی اگر خون تمام شده نگاه حاصل شد ولی زن هنوز از حدث حیض غسل نکرد، حدث حیض غسل نکرد فعلا یعنی اون خون نمیبینه ولی غسل حیض را هم انجام نداد، آیا در این موارد استصحاب بقای حرمت وجه حائض جاری میشه یا جاری نمیشه؟ ایشون فرمودن که ولو ما استصحاب را در شعبه حکمیه جاری بدانیم وفاقا للمشهور و خلافا لنظر خودمون به نظر محقق نراقی، ولو استصحاب در شعبه حکمیه هم جاری بشه در این موارد نمیتونه جاری بشه. چرا؟ چون به حرمت وجه حائض حکم انحلالی هست به عدد ازمنه متعارفی که فرض می شود برای وجه، اون مقداری که مورد یقین بوده ثبوت و حکم در اون زمان اول بوده، ثبوت و حکم در زمان اول بوده، ولی نسبت به زمان دوم که حکم بخواهد ثابت بشود، این فرج دیگه از این حکمه. حتی مشهوری که در مثال نجاست مای متغیر میتوانستن استصحاب را جاری بکنن، در مثال وطی حائض، حرمت وطی حائض، نمیتوانند استصحاب را جاری بکنن چون حکم انحلالیه. در احکام بله اون فرد یقینا رفته، نمیدونیم بله دیگه، نمیدونیم این فرد. نسبت به این فرد اصلا حدوثش محل شک دیگه، شک در بقا نداریم، شک در حدوث نسبت به این فرد داریم. نسبت به این فرد نمیدونیم که آیا حرمت محقق میشه، محقق شده یا محقق نشده. اونی را که قطع به حرمت او داشتیم که منتفی شده، اونی را که مورد شک هست حدوث حق در اینم محل تردید دیگه، روی حساب استصحاب جاری نمیشه. بر اساس اون اشکال در مانعنفی هم همین حرف میاد دیگه، بالاخره حکم ثابت برای او مثل وجوب اقامه صلات جمعه بر مؤمنین، بر شخص مؤمن، خب به لحاظ از حکم انحلالی هست دیگه. هر زبانی هر روز جمعه یا حکم خاصی هست که اون منحل میشه به عدد افراد روز جمعه دیگه، به لحاظ افراد مکلفین هم حکم منحل میشه دیگه. اونی را که اون مواردی را که اونی که یقین به ثبوت، یقین به حدوث داشتیم در جمعه های در زمان حضور به بست ید بود، در نسبت به جمعه الان که در زمان غیبت هست و مکلفین موجود در این زمان، تکلیف این یه تکلیفی هست غیر از تکلیف ثابت متیقن قبلی. چون غیر از او هست، اون قبلی ها که منتفی شده، ثبوت تکلیف در اینها محل شکه. روی نصاب
لولا اون اشکال و تعارض بقای مجبور با عدم در انصافا اینجا عرف موضوع رو واحد میده، همون اشکال هم جوابی که به مثل کلیت به همون صاحب جواب دارید، اینجا یه عرف قشنگ مثلا موضوع واحد میده، چون حرمت بعد یکی رفت روی حائض به ماه و حائض، عرف موضوع رو واحد میده در اینجا.
بله حکم انحلالی از یا حکم انحلالی
از اون بله حکم از اون قبلی اون واسطه مثل اون واسطه خطیه
نه با
مثل اون سواد عبیر
نه ما استصحاب را ما اول باید
واحد میبینه، نه اینکه دو جوهر وجود داشته باشه.
ما نسبت به اون موضوع، نسبت به اونی که نسبت برای اجرای استصحاب، ما احتیاج به یقین به حدود به شک در بقا داریم دیگه. منتها اونی را که یقین به حدوث او داریم، در کنار او شک در بقا هم باید باشد. شک و الا شک در حدوث که کافی نیست، شک در بقا باید باشه. منتها این موضوع در اجرای استصحاب شرط است که اون موضوع در نظر عرف باقی باشه. الان اشکال مرحوم آقای خویی اینه که شما استصحاب را میخواید جاری بکنید، مجرای استصحاب بله این حکم هست، ولی اون حکمی که شما یقین به حدوث داشتی، یقین به حدوث کدوم حکم داشتی؟ حکم در ثابت در اون زمان دیگه، نه حکم در این حکم در همون حکم این متیقن شما
نه
در حالا در اینجا هم در همین مثال در همین با فرض این که این در همین حالا در اون مثال، حالا در بعضی از موارد از جهت صغروی ممکنه اشکال بشه که اینه، ولی در همین مثال نماز جمعه که محل بحث ما هست تطبیق میکنه. در همین میگم در بحث به موارد ممکنه در یه جایی کسی بگه، ولی حالا اونجا هم ممکنه کسی بگه که اون موضوع با اون، البته مرحوم آقای خویی هم که فرموده منحل میشه به عدد افراد، در جایی میفرماید که از نظر عرفی موضوع متعدد باشه و الا از نظر زمانی، از نظر زمانی مثلا دقیقه قبل با دقیقه بعد که در نظر عرف دو تا زمان حساب نمیشه، یک موضوع حساب میشه. اونجا گیشو نمیفرماد که در مثال وحی حائض این حالت اونی که ایشون فرموده این که این حرمت که حکم تکلیفی هست به لحاظ زمانهای متعدد میشه، منتها زمانی که مثل هم نباشن، به لحاظ اون زمان حیوی که مثلا زمانی که رؤیت و دم هست، زمان رؤیت دم خودش مثلا تقسیم میشه به سه روز، مثلا این روز اول با روز دوم، اینها ممکنه بگیم که این همون موضوع قبلی هست، ولی اونجه که اشکال کرده این فرموده موضوع را که وقتی موضوع ها متعلقه ها که وقتی های در زمان رؤیت دم با اون زمانی که خون را نمیبینه، این دوتا را حساب میکنه، این دوتا آیا بحث به نظر عرف یعنی این دوتا یکی حساب میشوند یا نه؟ بله به صورت کلی همه موارد مجرد تعدد زمان موجب تعدد موضوع کلن نمیشه، ولی اون مواردی که در نظر عرف موضوع ها هم متعدد بشه اونجا اشکال در استثاب میاد. ما نعنوفی هم تقریب این اشکال در ما نعنوفی هم واضح تر هست، چون به لحاظ این که این حکمی که ثابت میشه به صورت انحلال برای همه برای روزهای جمعه، در هر روز جمعه یک حکم خاص مستقل داره، مکلفین به این حکم هم اگر متعدد بشه حکم هم متعدد میشه، انحلال از ناحیه مکلفین و انحلال از ناحیه زمان انجام نماز که روز جمعه هر هفته است، انحلالش واضح هست، چیزی نیست که بر عرف مخفی باشه. در این مواردی که در نظر عرفی هم متعدد هست ارکان استثاب تمام نمیشه. این مال پس از نظر جریان استثاب ولو بله ما یقین به حدوث را هم قبول کردیم و گفتیم که نماز جمعه در زمان رسول الله و بست ید معصومین وجوب تعینی هم داشت، ولی اشکال اینه که استثاب در این موارد جاری نمیشه به خاطر یکی از مناقشات سگانه‌ای که حالا اگر استثاب جاری نشد، استثاب کنار رفت، ما در حکم نماز جمعه در زمان غیبت شک کردیم، چه اصلی در اینجا جاری میشه؟ خب در این قسمت برای اینکه نگاه کنین چه اصلی جاری میشود باید محتملات در واقعه را حساب بکنیم که به لحاظ محتملات در واقعه ببینیم اصل مناسب با این واقعه چه اصلی هست. و در مورد نماز جمعه، در حکم نماز جمعه با توجه به مباحث قبلی احتمالات متعددی در مسئله فرق میشه، صور متعددی از شک در حکم نماز جمعه در زمان غیبت فرق میشه. خب یه احتمال اینه که ما در روز جمعه بله احتمال این رو میدیم که نماز جمعه وجوب بله احتمال این رو میدیم که نماز جمعه وجوب تعینی داشته باشد مثل زمان بسته ید معصومین، احتمال این رو هم میدیم که نماز جمعه وجوب تخییری داشته باشه. این یک صورت که احتمال تعیین خصوص نماز جمعه و احتمال تخییر این باشه، یعنی مشهور را قائلین به قول دوم را که وجوب تخییری بود در نظر بگیریم با قول اول که قول شهید ثانی بوده، دوران بین اینها باشه، میشه از موارد احتمال تعیین وجوب نماز جمعه احتمال تعیین احتمال بله تخییر بین این. این یک صورت دیگه این که نه ما میدونیم که نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد، اقامه جمعه تعیینی ندارد، یعنی قول اول منتفی هست کلن، ولی تردید ما در این جهته که آیا نظر معروف و مشهور که وجوب تخییری هست را قبول بکنیم یا اینکه نظر قول ثالث را که نظر مرحوم آقای بروجردی است اونو قبول بکنیم که اصلا مشروعیت نداره. خب بنابر این مقایسه یعنی تردید بین قول دوم و قول سوم در حقیقت تردید و شک ما دایر است بین اینکه نماز ظهر تعیناً واجب باشد کما اینکه مرحوم های بروجردی و مرحوم های حکیم فرمودند، یا اینکه نماز مخیر باشیم بین نماز ظهر و نماز جمعه، تخییر بین ظهر و جمعه باشه که مشروع قول دوم میگفت. این میشه تغییر، احتمال تغییر هست، ولی تغییر بین ظهر و جمعه و تعیین خصوص ظهر، این قول دوم و سوم رو حساب، این احتمال، این صورت دوم. صورت سوم اینه که ما احتمال هم احتمال قول اول رو میدیم که تعیین خصوص جمعه باشه، احتمال قول سوم که قول مرحوم آقای بروجردی باشه را میدیم که قول نظر ایشون باشه، احتمال قول وسط هم که نظر مشهور باشه هم میدیم، یعنی احتمال تغییر میدهیم، احتمال تعیین خصوص ظهر را میدیم، احتمال تعیین خصوص جمعه را میدیم. این دوتا، این میشه صورت سوم. صورت چهارم هم اینه که در اینجا ما احتمال تغییر داده نمیشه، فقط تعیینه، یعنی یا قول مشهور، بله، یا قول، ببخشید، یا قول اول که نظر شهید ثانی هست را ثابت میدانیم، یا نظر مرحوم آقای بروجردی که اصلا مشروعیت نداره، خصوص نماز ظهر مشروع است، نماز جمعه مشروعیت نداره، یا ظهر به خصوصی معین هست یا جمعه به خصوصی معین متعیناً بر ما واجبه. خب این صورت چهارم امتیازش از صورت‌های قبلی اینه که در صورت قبلی احتمال تغییر بود، ولی صورت چهارم احتمال تغییر نیست. در اون صورت‌های اول تا سوم که احتمال تغییر وجود داشته باشه، مورد شک ما از موارد دوران امر بین تغییر و تعیین در متعلق تکلیفه، که در دوران امر بین تعیین و تغییر در متعلق تکلیف در ضمن بحث اقل و اکثر اونجا بحث شده، ولو متقدمین یا حتی مثل مرحوم ناینی قائل به احتیاط شدن، ولی در محققین متعقل نوعاً قائل به جریان براءت شدن، میشه از موارد جریان براءت به همون تقریبی که در اونجا گفته شده. ولی اگر چه احتمال تعیین در خصوص ظهر جمعه باشه که صورت اول بود، چه احتمال تعیین در خصوص ظهر باشه که صورت دوم بود، چه صورت سوم که هر دوتا احتمالی باشه، نسبت به محتمل، تکلیف محتمل براءت جاری میشه، نسبت به اون تکلیف تغییری دیگه براءت جاری نمیشه. میمونه صورت سوم، چهارم که احتمال تغییر در بین نیست، تعیین احد و طرفینه، تعیین احد و طرفینه، حکم در اینجا هم قاعده اشتغال به اختزای تندید علم اجمالی. بله؟ کجا؟ کجا؟
آیه صورت آخر
بود فهمیدین،
یا احتمال وجود تعیین
واجب، یا مشروع. حالا احتمال همینجا، بله، این صورت چهارم، بله، این صورت چهارم در جایی رو که خصوص این باشه، یعنی تعیین خصوص ظهر، نه اینکه حرام، نه نه بنا به نظر مرحوم آقای بروجردی یا نظر مرحوم آقای حکیم فرض کردیم واجب نیست، ولی حرام که نیست، حرمت ذاتی که نداره، حرمت تشریعی، حرمت تشریعی نیست، وجوب واجب نیست، مشروع نیست، یعنی واجب نیست، غیر از وجوب هم که مساق واجب حساب نمیشه. اگر حرمت ذاتی را احتمال دادی میشه دوباره هم بین محظوره، ولی اگر حرمت
در صلات جمعه در اصل غیبت نداشته،
حرمت از اونی که در کتاب مرحوم آقای بروجردی اومده ظاهرش همون عدم مشروعیت حرمت تشریعیت، ولی خارجاً از تلامذه ایشون نقش شده که ایشون قائل به حرمت ذاتی این بوده. اگر حرمت ذاتی پایش به میان بیاد میشه دوباره هم بین محظوره، اگه حرمت ذاتی نیاید میشه از موارد که علم به وجوب عهد الامرین داری، میشه دوران هم بین متباینین، مقتضای علم اجمالی هم تندید با یه جمع بین فردین میکنند. و اینم بحث آخرین بحث از نماز جمعه. بحث بعدی هم راجع به این، چون در این فصل اول که مربوط به اعداد فرائض نوافل بود، در از جهادی قرار بود بحث بشه، اون جهاد مربوط به فریضه را مطلب اول که مربوط به فریضه بود در جهادی ازش قرار بود بحث بشه، مطلب دوم مربوط به نوافله. در این جهادی که مربوط به فریضه هست و باقی مونده، مسئله سه در همین فصل اول هست که در اون مسئله مورد بحث تعیین صلات وسطی هست. صلات وسطی که امر به محافظت بر او شده چیه؟ اینو مرحوم سید در مسئله سه عنوان فرموده که فرموده صلات وسطایی که در امر به محافظت به او به اهتمام به او شده صلات ظهره. این مطلب را مربوط به فرائض به عنوان جهت چهارم از بحث مطرح میشه. بعد از این به بحث نوافل برسیم. یکی از نکات در این هم که آیا این بحث ثمره داره یا ثمره نداره، فی جمله هم در کلمات ازش بحث کردم. خود مرحوم سید هم که چیز کرده، خود مسئله رو عنوان کرده، ثمرهش رو خودش ذکر کرده که پس اگر نذر کرده است که یه صلات وسطی بخواند در مسجد فلان، مثلا صلات وسطی رو بخواند، اینا نماز ظهر رو بخونه، مرحوم سید این اثر را گفته. ولی حالا غیر از این یه اثر دیگه هم داره یا نه؟